ساعت 24 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 17 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 6 مه سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید همراه میشیم با جمشید زند تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. بمباران هوایی کمپ پناهندگان سوریه دست کم 28 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این کمپ که حدود 2000 پناهجو را در خود جای داده در نزدیکی مرز ترکیه و در استان ادلیب قرار دارد. چندین کودک و زن در بین قربانیان حمله هوایی روز پنجشنبه هستند. هنوز هیچ کشور و یا گروهی مسئولیت این عملیات را که در منطقه تحت کنترل مخالفان بشار اسد انجام شد بر عهده نگرفته است. همزمان در استان هومس هم انفجار خودروی بمبگذاری شده و به دنبال آن عملیات انتحاری یک موتورسیکلت سوار دست کم 10 کشته و 50 مجروح به جای گذاشت. 7 تن از قربانیان کودک و زن بودند. از سوی دیگر به گزارش تلویزیون لبنانی المیادین، زد و خورد بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بشار اسد در دهکده‌ای در نزدیکی حلب اثر گرفته شده است. این دهکده که در دست نیروهای دولتی است، بعد از ظهر پنجشنبه هدف حملات شورشیان قرار گرفت. به گزارش المیادین، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز حملات هوایی خود را علیه مواضع مخالفان در نزدیکی این دهکده آغاز کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم از شدید بودن درگیری‌ها در این منطقه خبر داده است. آتش بس 48 ساعته در سوریه از جمله در حلب ساعت 1 بامداد پنجشنبه به وقت محلی آغاز شده بود و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه یابد. آمریکا و روسیه در تلاشند طرف‌های درگیر را به برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کنند، ولی تاکنون موفق نشدند از زد و خوردهای پراکنده و بمباران‌های نیروی هوایی سوریه جلوگیری کنند. قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان آن کشور را به طور موقت از کار برکنار کرد. ادواردو کونیا رئیس مجلس نمایندگان برزیل یکی از منتقدان سرسخت دیلما روسوف رئیس جمهوری آن کشور است که سال گذشته روند استیضاح خانم روسوف را آغاز کرد. ادواردو کونیا به جلوگیری از تحقیقات قانونی درباره حساب‌های بانکیش در سوئیس و دریافت 5 میلیون دلار رشوه از مدیران شرکت نفتان کشور متهم شده است. در صورتی که دادگاه عالی برزیل به برکناری کامل رئیس مجلس نمایندگان رأی دهد، معاونش به سمت رئیس مجلس نمایندگان منصوب خواهد شد. در هفته‌های آینده سرنوشت دیلما روسوف، رئیس جمهور چپگرای برزیل نیز روشن خواهد شد. خانم روسوف به دست بردن در آمارهای مالی دولت متهم شده است. اتحادیه‌های کارگری و دیگر تشکل‌های حرفه‌ای یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت آن کشور 3 روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. با آغاز این اعتصاب عمومی در روز جمعه، تمامی سرویس‌های دولتی و خصوصی از جمع‌آوری زباله گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی و خطوط کشتیرانی بین جزایر یونان دست کم به مدت 3 روز تعطیل خواهند شد. دولت چپگرای آلکسیس سیپراس از پارلمان آن کشور خواسته است لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کند. در صورت تصویب این لایحه افراد شاغل باید درصد بیشتر از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی بپردازند. بدهی دولت یونان به اتحادیه اروپا و بانک جهانی به بیش از 315 میلیارد یورو رسیده است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل میگوید نزدیک به 500,000 کودک پناهجو در اروپا بلا تکلیف هستند. به گفته یکی از سخنگویان سازمان ملل، کودکانی که در سال گذشته میلادی از کشورهای مختلف اروپایی تقاضای پناهندگی کرده اند، به دلیل روشن نبودن روند کار و رسیدگی به پرونده هایشان در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند. یونیسف از کشورهای اروپایی خواسته است به حقوق کودکان توجه ویژه‌ای نشان دهند. سال گذشته بیش از 1,000,000 پناهجو به کشورهای اروپایی وارد شدند، ولی به دلیل عدم هماهنگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بسته شدن برخی از مرزها بسیاری از پناهجویان هنوز در کمپ‌ها و مناطق مرزی سرگردان هستند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زنز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر آمریکا را به ایران ستیزی متهم کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
وزن حمله به آمریکا به نسبت تمام سخنرانی‌های یک دهه اخیر ایشون به شدت بیشتر هست.
چالش سیاسی در ترکیه. احمد داوود اوغلو از رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری ترکیه کناره‌گیری می‌کند. دعوت محمد رضا عارف از مینو خالقی برای شرکت در ضیافت شنبه شب منتخبان مجلس دهم.
طبیعتاً این دعوت به این معنا هست که از نظر فراکسیون امید خانم خالقی همچنان منتخب مردم اصفهان هستند.
فشارهای بین‌المللی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس. گزارشی خواهید شنید در همین باره. البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی به مناسبت عید مبعث در ایران آمریکا را به شیعه ستیزی و ایران ستیزی متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای در بخش از سخنان خود گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را جریانی وابسته به غرب دانست و آمریکا و اسرائیل را عامل تنش در عراق و افغانستان معرفی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در سخنانی گفت اسلام ستیزی، شیعه ستیزی و ایران ستیزی از سیاست‌های قطعی آمریکا و متحدان آن است و بر لزوم اتحاد مسلمانان جهان برای مقابله با این جریان تأکید کرد. رهبر ایران مهمترین وظیفه مسلمانان را مقابله با جریان به گفته او جاهلیت به سرکردگی آمریکا توصیف کرد و گفت ایران به عنوان پیشتاز جریان بعثت بدون هراس از قدرت‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، سخنان آیت الله خامنه ای را حملاتی تند علیه آمریکا می داند.
مراسم مبعث در ایران یک مراسم آیینی حکومتی است، یعنی هر سال با حضور مهمانان خارجی، سفرای اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی تشکیل میشه. ابتدا رئیس جمهور سخنرانی میکنه و بعد آیت الله خامنه ای. در تمام این سخنرانی ها آیت الله خامنه ای همیشه از کلماتی که امروز استفاده کرده استفاده میکنه، از جاهلیت مدرن، قدرت های سلطه‌گر و غیره. این بار چیزی که به وضوح مشخص هست وزن حمله به آمریکا به نسبت تمام سخنرانی های یک دهه اخیر ایشون به شدت بیشتر هست. یعنی او از ایستادگی تا آخر سخن میگوید، حملات بسیار تندی رو متوجه آمریکا میکنه. به وضوح مشخص هست که آیت الله خامنه ای در این سخنرانی تلاش میکنه در تنور دشمنی با آمریکا بدمه. از اینجا سخنرانی او مهم هست به این خاطر که ایران در فضای پسابرجام هست، دولت آقای روحانی از ضرورت مذاکره با آمریکا حرف میزنه و دیدارهای دو جانبه بین مقامات وزارت خارجه برگزار میشه. بنابراین سخنرانی امروز به وضوح یکی از نشانه‌های جدی آیت الله خامنه‌ای در دشمنی با آمریکاست.
آیت الله خامنه‌ای که در مراسمی به مناسبت سالروز بعثت پیامبر مسلمانان در جمع شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی در تهران صحبت می‌کرد، بار دیگر آمریکا و اسرائیل را به ایجاد تنش در عراق و افغانستان متهم کرد و این در حالی است که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌دانند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در این باره می‌گوید:
باید توجه کنیم که این دنبال یک سری صحبت‌های تند دیگه است که ایشون علیه ایالات متحده اظهار می‌کنه. به یک نحوی هم در سیاست داخلی ایران مطرح است که مبارزه محافظه‌کاران در مقابل اصلاح طلبان و به خصوص تقابل ریاست جمهوری و رهبری. اون چیزی که بر رابطه با آمریکا اثر خواهد خواهد گذاشت، طبیعتاً باز هم یک بهانه‌ای به دست دست راستی‌ها و محافظه‌کاران در آمریکا میده که حلقه را تنگ‌تر کنن و نهایتاً دستاوردهای دولت اوباما رو که در واقع ایشون امیدواره که یکی از میراث‌های اصلیش باشه بعد از ریاست جمهوری، در واقع اینها شاید موفق بشن که تا آخر دوره ایشون این مسئله رو دچار تزلزل بکنن و حتی برگردن به دوران ما قبل توافق اتمی.
آیت الله خامنه ای بخشی از سخنان خود را به گروه حکومت اسلامی اختصاص داد و گفت گروه های فاسدی هستند که به نام اسلام بدترین و فجیع ترین جنایت ها را انجام می دهند. گروه هایی که آقای خامنه ای آنها را تحت حمایت قدرت های غربی دانست. او از نام بردن از گروه داعش با عنوان گروه دولت اسلامی هم انتقاد کرد و گفت که غربی ها در تبلیغات خود از آنان با عنوان دولت اسلامی نام میبرند تا وجهه اسلام را تخریب کنند. دولت اسلامی عنوانی است که گروه داعش در زبان عربی برای خود برگزیده است. مهدی مهدوی آزاد توصیف آقای خامنه ای درباره مسائل خاورمیانه را تصویری ایدئولوژیک میداند.
این اولین بار نیست که آیت الله خامنه ای حامی اصلی داعش رو آمریکا و جهان غرب معرفی میکنه و ائتلافی که علیه داعش تشکیل شده رو یک بازی دروغین میدونه. تصویری که آیت الله خامنه ای از معادلات بسیار پیچیده خاورمیانه ارائه میده تصویر بسیار ساده سازی شده است، یک تصویر به شدت ایدئولوژیک، مذهبی و ناکارآمد. یعنی او نقش ترکیه، نقش کردها، نقش عربستان، جنگ شیعه و سنی، رادیکالیسم مذهبی در منطقه، نقش روسیه، پاکستان، قطر و تمام مؤلفه های دخیل رو نادیده میگیره و دنیا رو به دو بخش تقسیم میکنه، در واقع جمهوری اسلامی به عنوان ادامه جریان بعثت به عنوان حق مطلق و مابقی دنیا به عنوان ادامه جاهلیت. بخش بزرگی از تحولاتی که در منطقه اتفاق میفته ناشی از مؤلفه های واقعی و عینی خاورمیانه است که متاسفانه حداقل در ظاهر توسط آقای خامنه ای نادیده گرفته میشه.
آیت الله خامنه ای هفته گذشته هم با انتقاد از ترویج تدریس زبان انگلیسی در مدارس آموزش این زبان را در راستای پرورش نسلی مطلوب نظام سلطه جهانی دانسته بود. سلطه جهانی عبارتی است که آیت الله خامنه ای از آن در رابطه با آمریکا استفاده می کند. رهبر ایران در پیام نوروزی خود هم آمریکا را به بدعهدی متهم کرده و گفته بود که دولت آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده است.
این صدای رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش ها رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزارت کشور عربستان اعلام کرده که روز پنجشنبه نیروهای امنیتی عربستان دو مظنون به عضویت در گروه خلافت اسلامی یا داعش رو در حومه مکه کشتن و دو تن دیگر رو با کمربندهای انتحاری خودشون منفجر کردن. به گزارش رویترز و بر اساس بیانیه وزارت کشور عربستان، تروریست‌ها به سوی نیروهای امنیتی شلیک کردند و اونها نیز به آتش به تعبیر اونها تروریست‌ها پاسخ دادند که منجر به کشته شدن دو تن شده و دو نفر دیگر هم خودشون رو منفجر کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
اتفاقا این دفعه سخنان آیت الله خامنه ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. به نظر بنده باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیز اون زبان زرگری یاد بدم که اونا وقتی بزرگتر شدن بفهمن که این صحبتی که بین اصلاح طلبا به اصطلاح و اون یکی تندرو هست جنگ زرگری هست یا که واقعیت فرمایش آقای خامنه ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیت.
من با آقای خامنه ای در رابطه با تدریس زبان خارجی موافقم. نظر ایشون اینه که زبان خارجی فقط انگلیسی که نیست که، راست میگه. خب فرانسوی هست، اسپانیایی هست، ایتالیایی هست، اینا زبانهای زنده دنیا هستن. فرانسه یاد بگیرید، از آفریقا تا نمیدونم آسیا تا اروپا میتونی صحبت کنی. ایتالیایی همینطوری، یه قسمت از مردمان ایریتریه به زبان ایتالیایی صحبت میکنن. اسپانیایی که دیگه فباها کل نصف از مردم دنیا تقریبا زبان لاتین یا اسپانیایی دارن. خیلی خوبه به نظر من، حرفش رو باید گوش کرد و مسکلاس شد اول دبیرستان زبان اسپانیایی، ایتالیایی و بلکه فرانسی هم رواج داد به علاوه انگلیسی.
آقای خامنه‌ای، معیار بی‌سواد بودن یا باسواد بودن در قرن 21 تغییر کرده. هر کس انگلیسی ندونه نصف علم رو نمیدونه و هر کس کامپیوتر ندونه بی‌سواد محسوب میشه.
میخواستم بگم این راجب صحبت آقای خامنه‌ای که زبان انگلیسی رو باید تربیتش رو کمتر کرد در ایران، خواستم بپرسم چه زبانی بهتره، زبان عربی رو بیشتر ترویج بدین یا اینکه زبان این آقایون آخوندی که اصلا ما نمیفهمیم چی میگن کدومش بهتره، کجا دارن اینا ما رو میبرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
در ابتدای همین بخش خبری شنیدید که پس از مدتی گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کنگره حزب عدالت و توسعه که حدود دو هفته دیگر برگزار میشه از رهبری حزب کنار خواهد رفت. تصمیمی که به این معنا خواهد بود که نخست وزیر ترکیه نیز نخواهد بود آقای داوودوغلو. بیشتر بشنوید در همین زمین از هانا کاویانی.
احمد داوودوغلو 57 ساله تا پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در حدود 15 سال پیش فردی دانشگاهی بود. وقتی عدالت و توسعه اولین پیروزی انتخاباتی خود را به دست آورد، آقای داوودوغلو به عنوان مشاور این حزب فعالیت می‌کرد تا اینکه در سال 2009 میلادی به عنوان وزیر خارجه برگزیده شد و 5 سالی در این سمت باقی ماند تا آنکه در تابستان 2 سال پیش، یک روز پس از آنکه رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت، نخست وزیر ترکیه شد. دوران نخست وزیری او که حال رو به پایان است، سراسر فراز و نشیب بود. از یک سو در داخل ترکیه بمب‌گذاری‌های متعدد این کشور را به لرزه درآورد و هجوم پناهجویان به این کشور تبدیل به موضعی جدی برای آن شد و از سوی دیگر مرز جنوبی ترکیه به یک بار محل فعالیت گروه موسوم به خلافت اسلامی از یک سو و قدرت گرفتن کردهای سوریه از سوی دیگر شد. در چنین فضای احمد داوودوغلو روز پنج شنبه به گمانه‌زنی ها پایان داد. در سخنرانی حدود یک ساعت در آنکارا در مقابل گروهی از اعضای حزب عدالت و توسعه و خبرنگاران گفت که در کنگره اضطراری حزب که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود از رهبری حزب عدالت و توسعه کنارگیری خواهد کرد. آقای داوودوغلو در این سخنرانی که در بخشهایی از آن پرشور ظاهر شد به کارنامه خود اشاره کرد و تاکید کرد که او به همه وعده هایش عمل کرده است. تنها در یک مقطع آقای داوودوغلو دلیل کنارگیری خود از قدرت را در لفافه توضیح داد. چنگیز گنای، تحلیلگر ارشد مؤسسه امنیت بین الملل در وین، در این باره می گوید
تنها موضوعی که آقای داوودوغلو در این سخنرانی به اون اشاره کرد این بود که او حمایت نهادهای مهمی رو در داخل حزب عدالت و توسعه از دست داده. در روز 28 آوریل اختیار او برای منصوب کردن رؤسای محلی حزب تحت شعاع قرار گرفته و این اختیار توسط پارلمان داخل حزب از او گرفته شده و گفت که در پی این امر ادامه مسیر رهبری حزب براش دیگه ممکن نبود.
این در حالی است که هم آقای گنای در بیان و هم بسیاری دیگر از تحلیلگران این کنارگیری را نتیجه اختلاف نظر احمد داوودوغلو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارزیابی می‌کنند. فادی هاکورا، تحلیلگر امور ترکیه در بنیاد چاتم هاوس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم آقای اردوغان آشکارا با عدم اطاعت مطلق احمد داوودوغلو مشکل داشت. آقای اردوغان می‌خواهد نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد، موضوعی که آقای داوودوغلو با آن بسیار مشکل داشت. این موضوع در کنار سایر اختلاف نظرها موجب از هم پاشیدن رابطه این دو مرد قدرتمند شد.
breakdown between both powerful men.
حال قرار است حزب عدالت و توسعه در روز دوم خرداد یک کنگره اضطراری تشکیل دهد که در آن احمد داوودوغلو از رهبری حزب و به تبع نخست وزیری کنارگیری خواهد کرد. حزبی که برخی از اعضای آن در جریان سخنرانی روز پنج شنبه نخست وزیر اشک می‌ریختند. حزبی که در سال 2001 میلادی تأسیس شد و اکثریت پارلمان را در اختیار دارد. اگرچه به نظر چنگیز گنای در وین این حزب دچار تحولاتی جدی شده است.
حزب عدالت و توسعه به نوعی تغییر شکل داده. بیشتر اعضای کلیدی حزب دیگه منصب بالایی در این حزب ندارند. بسیاری از کسانی که این حزب رو به همراه طیب اردوغان تأسیس کرده بودند و شغل‌های مهمی هم در حزب و دولت داشتند، اکنون بیرون ایستادند و از حدود 2 سال پیش یا کمی بیشتر در کنار مناقشات بین اردوغان و گولن در حزب عدالت و توسعه شاهد تغییر اعضا هستیم و افراد تازه‌ای به این حزب می‌پیوندند. بخشی از اینها از گروه‌های مردم نهاد اسلامگرا هستند و گروه دیگه از بوروکرات‌هایی هستند که بخشی از این جنبش سیاسی نبودند اما به مقام و منصبی رسیدند که اون رو مدیون حزب عدالت و توسعه و اردوغان هستند.
این تحولات درون حزبی از سوی یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون ترکیه کمال کلیچداروغلو رهبر حزب جمهوری خلق یک کودتا از سوی کاخ اردوغان خوانده شده است. این اتفاقات در حالی در ترکیه شکل گرفت که این کشور در آستانه اجرای یک توافق با اتحادیه اروپا درباره بحران پناهجویان است. توافقی که مزایای اساسی از جمله لغو ویزای سفر اتباع ترکیه به اروپا را به همراه خواهد داشت. چنگیز گونای در وین معتقد است این تحولات اخیر تأثیری در روند اجرای توافق نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا به نوعی علاقه خودش رو به انجام تغییرات دموکراتیک از دست داده و این موضوع نه فقط در مورد ترکیه بلکه در مورد مصر، تونس و اوکراین و دیگر کشورها هم صادقه. به نوعی منافع اتحادیه اروپا از حمایت از تغییرات دموکراتیک به حمایت از ثبات، پراگماتیسم و ریال پولیتیک تغییر کرده. از دیدگاه اروپا تحولات در ترکیه نگران کننده هست اما توان این رو در خود نمی‌بینه که در اون تأثیر بگذاره.
برخی گمان زنی ها از ترکیه حاکی از آن است که جایگزین های احتمالی برای پست نخست وزیری ترکیه نورمان کورتولموش سخنگوی دولت و بکر بوزداغ وزیر دادگستری از وفاداران به رجب طیب اردوغان هستند.
احمد داوودوغلو از رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری ترکیه کنارگیری می‌کند. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید.
خامنه ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریباً، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ادامه مجله نیمه شب امشب شنونده یک گفتگو باشید با این موضوع که تقریبا 3 هفته دیگر تا شروع به کار مجلس دهم باقی مونده و از هم اکنون بحث‌های مختلفی درباره فراکسیون‌ها، رئیس بعدی مجلس و همچنین وضعیت آراء مینو خالقی مطرح. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، و در ابتدا از او درباره برنامه گروه‌های سیاسی برای مجلس دهم پرسیدم. احسان مهرابی:
بر اساس گزارش‌ها اصولگرایان و از سوی دیگه فراکسیون امید هر دو در روز شنبه جلساتی را دارند که عنوان جلسه اصولگرایان اعلام شده که ائتلاف فراگیر اصولگرایان و فهرست امید هم جلسه فراکسیون امید را اعلام کردند. آقای تابش که از چهره‌های اصلاح طلب مجالس گذشته بودن البته پیش‌بینی کردند که ممکنه که فراکسیون اصولگرایان در قالب فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل بشه و فراکسیون حامیان دولت در قالب فراکسیون امید. طبیعتاً در این مدت باقی مانده هر دو فراکسیون تلاش خواهند کرد که جلساتی را تشکیل بدن و درباره چینش نیروهاشون در مجلس به یک جمع‌بندی برسن.
آیا نامزدهای فراکسیون‌ها برای ریاست مجلس هم مشخص شدن یا نه؟
دو چهره شاخص برای ریاست مجلس آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هستند. اما فراکسیون امید هنوز هیچ تصمیم رسمی رو درباره حمایت از ریاست آقای عارف یا آقای لاریجانی اعلام نکردند و بحث‌هایی هم که در روزهای گذشته در جریان بوده نشون میده که هنوز چهره‌های اصلاح طلب به یک جمع یه واحد درباره اینکه آقای عارف نامزد ریاست مجلس بشن نرسیدن. سوی دیگه برخی از چهره‌ها مانند آقای تابش اعلام کردن که ممکنه در نهایت یک وفاقی در مورد ریاست آقای عارف و لاریجانی شکل بگیره. طبیعتاً اصولگرایان با اینکه به نوعی مترصد هستن که یک اختلافی بین فراکسیون امید صورت بگیره، در اون صورت ممکن هست که از ریاست آقای لاریجانی حمایت بکنن، ولی اگر آقای لاریجانی یعنی تنها نامزد باشد بعیده که اونها خیلی نامزد جدی در مقابل آقای لاریجانی داشته باشن.
در روزهای گذشته محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم صحبت‌هایی درباره مجلس دهم داشته و گفته که حمایت از دولت در حمایت از برجام خلاصه نمیشه. آیا این صحبت‌ها اصلا بازتابی داشته؟
طبیعتاً رسانه‌های رسمی خیلی نتونستن به صحبت‌های آقای خاتمی بپردازن به دلیل ممنوع تصویریشون، اما در شبکه‌های تلگرامی و فضای مجازی این صحبت‌ها به نوعی واکنش یا پاسخی بوده به صحبت‌هایی که برخی از اصلاح طلبان مانند آقای حجاریان کردن و گفتن که انتخابات مجلس دهم انتخابات بین اصلاح طلبی و اصولگرایی نبوده، بلکه انتخاب بین برجامیان و نابرجامیان بوده. این صحبت‌ها اینطور تعبیر شده که آقای خاتمی منظورش این هست که اصلاح طلبان باید در مجلس آینده هویت خودشون، هویت اصلاح طلبی خودشون رو حفظ بکنن و همه چیز رو در مورد موضوع برجام و یا حمایت از دولت خلاصه نکنن.
در خبرها اعلام شده که آقای عارف از خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که آرای او از سوی شورای نگهبان ابطال شده، برای همایشی که روز شنبه قراره برگزار بشه از ایشون هم دعوت کرده. این دعوت نشوندندی چیه و کلا آخرین وضعیت آرای خانم خالقی به چه صورت در اومده؟
طبیعتاً این دعوت به این معنا هست که از نظر فراکسیون امید خانم خالقی همچنان منتخب مردم اصفهان هستند، هرچند که مقامات کشور هنوز موضع نهاییشون در این باره به نوعی متفاوت و متناقض بوده. آقای روحانی و دیگر برخی دیگر از مقامات دولت از جمله مجید انصاری معاون پارلمانی همچنان خانم خالقی رو به عنوان منتخب مردم اصفهان میشناسن، اما آقای امیری در روزهای گذشته مصاحبه کرده بودند و وضعیت 289 منتخب مجلس نهم را تشریح کرده بودند که این مصاحبه با توجه به اینکه هنوز وضعیت خانم خالقی مبهم هست و ایشون هم توضیح دقیقی نداده بودند، از این برداشت شده که گویا وزارت کشور دیگه اصراری بر پیگیری موضوع خانم خالقی نداره. در روزهای گذشته هم
البته آقای مهرابی گویا این خبر رو از روی وبسایت خبرگزاری ایرنا برداشتن بلافاصله.
در خبر خبرگزاری ایرنا اشاره شده بود به 17 زن که بعد در توضیح بعدی اعلام شد که منظور خبرنگار خبرگزاری ایرنا نظر شخصی خودش را نوشته از 17 زن و آقای امیری اشاره‌ای به 17 زن نکردند، ولی در نهایت باز در مورد 289 نامزد توضیحی داده نشده بود که منظور آقای امیری در مورد خانم خالقی در نهایت چی بوده.
گفتگو با احسان مهرابی رو میشنیدید درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون مجلس دهم که تقریبا 3 هفته دیگر یعنی 8 خرداد ماه کار خودش رو شروع میکنه. در آمریکا با قطعی شدن احتمال نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری زمستان امسال، اختلاف‌ها در میان رهبران و کادرهای بانفوذ حزب جمهوری‌خواه بالا گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا با فروکش کردن جنجال‌های ناشی از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای دستیابی به عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور، اکنون اختلاف‌های عمیق کادرهای رهبری و با نفوذ حزب با نامزدی دونالد ترامپ به عنوان تنها نماینده جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر آینده آشکار شده است. رأی‌گیری برای جانشینی باراک اوباما کمتر از 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. بامداد پنجشنبه رسانه‌های آمریکایی جملگی بر این گزارش‌ها تکیه کردند که جورج اچ دبلیو بوش 41مین رئیس جمهوری آمریکا و فرزندش جورج دبلیو بوش که 43مین رئیس جمهوری ایالات متحده بود از طریق سخنگویان خود اعلام کردند که از دونالد ترامپ پشتیبانی نخواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که نام بوش در جمع خانواده جمهوری‌خواهان این کشور اعتبار و جایگاه ویژه‌ای دارد. به گزارش شبکه CBS، سناتور جان مکین از اعضای بانفوذ حزب جمهوری‌خواه که برای تجدید انتخابش در ماه نوامبر آینده تلاش می‌کند، می‌گوید که نسبت به تأثیر منفی دونالد ترامپ بر سرنوشت انتخاب او در رأی‌گیری آینده سخت نگران است. تازه ترین نظرخواهی که از جانب شبکه CNN انجام شده نشان می دهد که اکثریت بزرگ 60% جمهوری خواهان معتقدند که شکاف در میان کادرهای حزب تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از احتمال کاهش اختلاف ها و افزایش تعداد پشتیبانی ها از دونالد ترامپ در فرصت 6 ماهه باقی مانده به رای گیری خبر داده، ولی در همان حال اضافه کرده که تعدادی از جمهوری خواهان ممکن است که در 8 نوامبر و به عبارت 18 آبان ماه آینده به هیلری کلینتون از حزب دموکرات رای بدهند. شبکه‌های تلویزیونی از تغییر رأی برخی شهروندان جمهوری‌خواه نیز گزارش‌هایی منتشر کردند. از جمله بانویی با تأثر آشکار گفت که پس از عمری وفاداری به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده از رأی دادن خودداری خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه کوشید تا از عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها جلوگیری کند. او به شبکه NBC گفت که برای یک پارچگی حزب تلاش خواهد کرد، ولی در همان حال افسود که به آرای مخالفانش هم نیازی ندارد. این روزها موج مخالفت با دونالد ترامپ به سوژه مبارزات درون حزبی دموکرات ها هم تبدیل شده است. برنی سندرز، رقیب دموکرات خانم کلینتون، روز چهارشنبه در اجتماعی در شهر لکزینگتون کنتاکی با اشاره به عصبانیت و برافروختگی ها در گوشه و کنار آمریکا از احتمال ریاست جمهوری دونالد ترامپ ابراز اطمینان کرد که آمریکاییان هرگز به شخصی که همواره به دیگران توحید می کند رأی نخواهند داد. با این حال دونالد ترامپ آهنگ تبلیغات انتخاباتی خود را همچنان حفظ کرده و بر شعار تجدید عظمت آمریکا تکیه می کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از کنارگیری دو رقیب نهایی خود از رقابت‌های مقدماتی گفت که آمریکا نیازمند پیروزی است. او گفت که ما مجبور به پیروزی هستیم و باید چگونگی آن را بیاموزیم. دونالد ترامپ با اشاره به موقعیت‌های آمریکا در سال‌های اخیر تکرار کرد که ایالات متحده تاکنون همواره بازنده بوده، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه‌های مبادلات بازرگانی و امنیت مرزها و همه چیز. این گونه سخنان از جانب بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی در آمریکا با انتقادهای فراوانی روبرو شده و رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را ناشی از بی‌تجربگی دونالد ترامپ توصیف کرده است. باراک اوباما اخیراً در اظهار نظر درباره احتمال نامزدی دونالد ترامپ گفت که رهبری حزب جمهوری‌خواه نسبت به این امر شک دارد. آقای اوباما افسود که دونالد ترامپ از تجربه سیاست خارجی بی‌بهره است و این امری تکان دهنده است. او سپس به شوخی گفت که البته آقای ترامپ با چهره‌های فراوانی مانند ملکه‌های زیبایی کشورهای مختلف از سوئد تا جمهوری آذربایجان ملاقات کرده است. در واشنگتن روزنامه هیل روز پنجشنبه گزارش داد که گروه بزرگی از کارشناسان سیاست خارجی در حزب جمهوری‌خواه تمایلی به پشتیبانی از دونالد ترامپ ندارند و برای پرهیز از ورود به جنجال‌های حزبی و انتخاباتی تبعید خودخواسته را برگزیدند، تعبیری که برای سکوت آنها در برابر نامزدی نهایی دونالد ترامپ در انتخابات آینده به کار رفته است. در عرصه بین المللی اما بسیاری از واکنش‌ها نسبت به سخنان آقای ترامپ دیپلماتیک بوده است. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه گفت که انتخابات آمریکا موضوع داخلی این کشور است، ولی این نکته گفتنی است که همکاری‌ها و روابط بازرگانی آمریکا و چین رابطه‌ای با منافع مشترک است و دولت چین امیدوار است که ایالات متحده در روابط خود همواره منطقی و با اتکا به واقعیت‌ها عمل کند، ولی اولویت حاضر برای جمهوری‌خواهان آمریکا نه سیاست خارجی بلکه یافتن راهی برای جلوگیری از ژرف‌تر شدن شکاف‌ها در درون حزب است. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، تأکید کرده است که دونالد ترامپ اکنون باید به راه حل اتحاد و یک پارچگی حزب بپردازد و او موظف به چنین اولویتی است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای وبسایت ما هم میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بخونید. هم اکنون همکارانم برای وبسایت ما گزارش منتشر کردن مبنی بر جنجال مقایسه اسرائیل با نازی های آلمان. در این گزارش اومده که در اسرائیل از شامگاه چهارشنبه آیین های یادبود کشته های یهودی هولوکاست در دوره حکومت نازی ها در حال برگزاری است، اما این در این بین سخنان دو نفر از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی این کشور که به قیاس تلویحی میان عملکرد اسرائیل با نازی‌ها تعبیر شده جنجال به پا کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، معاون رئیس ستاد کل ارتش این کشور در سخنانی گفته که از پدیدار شدن نشانه‌های مشابه رخدادهای دوران پیش از نازی‌ها در اروپا و تشدید این نشانه‌ها در دوره اخیر در اسرائیل بر خود می‌لرزد. متن کامل این گزارش رو می‌تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
اینجا رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید با این موضوع که سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینه‌نو خواست که فردا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس را ارائه بده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
ردیف چادرهای سبز رنگ و کانتینرهای سفید که 3 یا 4 طبقه روی هم چیده شدند در میان حجم انبوه درختهای استوایی، پناهگاه پناهجویان است که ترجیح می‌دهند محل زندگیشان را نه اردوگاه که بازداشتگاه بنامند. بازداشتگاه‌های مانوس و ناورو در ماه‌های گذشته با افزایش آمار خودکشی و خودسوزی ساکنانشان به صدر خبرهای جهان کشیده شدند. تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در بازداشتگاه جزیره ناورو خودسوزی کردند و دیوان عالی گینه نو نیز رأی بر غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داده است. حالا همزمان با تلاش بیش از 750 پناهجو در این دو بازداشتگاه برای انتقال قانونی به کشور استرالیا، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینه‌نو خواسته است که جمعه این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل برنامه و جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه دهد. پیش از این نخست وزیر گینه نو نیز اعلام کرده بود که این اردوگاه تعطیل خواهد شد و بدین ترتیب دولت استرالیا باید راه حل دیگری برای اسکان ساکنان این اردوگاه بیابد. ساکنانی که در دادنامه خود دولت‌های استرالیا و گینه نو را به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام جرایم بین‌المللی متهم کردند. با اینکه نخست وزیر استرالیا به شرایط دشوار زندگی در این اردوگاه ها اذعان داشته، اما او با این وجود تاکید کرده که پناهجویانی که در این کمپ ها هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت. همین موضع‌گیری سبب شده تا گفتگو میان مقامات استرالیا و پاپوا گینه نو در این باره آغاز شود. در این میان نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر با استقبال از حکم دیوان عالی گینه نو بر تعطیلی این اردوگاه ها تاکید کردند. الین پیرسون مدیر استرالیایی دیدبان حقوق بشر پیشنهاد داده است که گینه نو باید با استرالیا یا کشور ثالث دیگری هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا پناهجویان به این کشورها انتقال یابند و در محیطی امن که به گفته او شأن و منزلت آنها رعایت شود مستقر شوند. گزارش حاکی است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه داده است که در طول روز از این مراکز خارج شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینه نو خواست که جمعه، یعنی امروز، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی رو برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه بده. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
صنعت نفت ایران که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته دچار آسیب‌های فراوانی شده بود، اینک در حال بازیافتن موقعیت و جایگاه خودش در عرصه‌های بین‌المللی است. در این میان تلاش برای جذب سرمایه و به دست آوردن آخرین فناوری‌ها از طریق برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اهمیت بسیاری برای این بخش مهم اقتصاد ایران داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران صبح روز پنج شنبه در تهران آغاز به کار کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در این نمایشگاه 1900 شرکت حضور یافتند که 880 شرکت از میان آنها متعلق به 38 کشور خارجی است. در نمایشگاه امسال که تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت، شرکت‌هایی مانند زیمنس آلمان، لوک اویل و گازپروم روسیه نیز حضور یافتند، در حالی که این شرکت‌ها سال‌های گذشته از حضور در ایران خودداری و حتی در نمایشگاه‌های نفت ایران نیز شرکت نمی‌کردند. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگویی با شبکه یک تلویزیون ایران، ضمن اینکه از کاهش حضور شرکت‌های داخلی به دلیل کمبود جا خبر داد، در این حال به افزایش تعداد شرکت‌های خارجی اشاره کرد.
در نمایشگاه امسال حدود 64-65% تعداد شرکت‌های خارجی شرکت کننده افزایش پیدا کرده. بعضن شرکت‌ها و کشورهایی هستن که قبلا تو نمایشگاه حضور نداشتن در سالیان گذشته، امسال اولین باره، مثل کانادا، مثل استرالیا.
در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت تهران، شرکت‌هایی از کشورهایی چون آلمان، چین، ایتالیا، امارات، فرانسه و آمریکا حضور یافتند و از جمله شرکت‌های معتبری که برای نخستین بار در ایران حضور می‌یابند، می‌توان به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی لینکلن الکتریک آمریکا، OMV اتریش و سایپم ایتالیا اشاره کرد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و اجرای برجام، در تشریح نقش این موضوع بر استقبال بسیاری کشورها از این نمایشگاه بین‌المللی معتقد است.
این تأثیر بسیار مثبتی داشته. قبلا تنها کسایی که در نمایشگاه‌های تهران شرکت می‌کردن، واقعا شرکتشون هم خیلی کم رنگ بود، شرکت‌های آسیایی بودن مثل چین و هند، ولی الان می‌بینیم که شرکت‌های زیادی از کشورهای اروپایی هم رفتن و این می‌رسونه که بیشتر شرکت‌های غربی و شرکت‌های از ژاپن و کره خیلی مایل هستن که دوباره رقابت تجاریشون رو با ایران برقرار بکنن. حالا که می‌دونید افق تحولات عظیم در صنعت نفت ایران پدیدار شده و در سالهای آینده صنعت نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های جذب سرمایه در جهان بدل خواهد شد.
تلاش ایران برای بازیافتن جایگاهش در بازارهای جهانی نفت به دلیل تنش‌های سیاسی با عربستان سعودی و اعمال نفوذ این کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، منجر به این شد که جمهوری اسلامی بر موضع خود مبنی بر افزایش تولید علی‌رغم مخالفت رقبای نفتیش پافشاری کند. از این دیدگاه هر گونه تحرک نفتی ایران در قالبی بین‌المللی می‌تواند تأثیراتی در گسترش مناسبات ایران با آن دسته از شرکت‌های نفتی بگذارد که خواستار خرید نفت ایران هستند. این در حالی است که قیمت نفت طی 19 ماه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تحمل کرده است. کشوری چون ونزوئلا بیشترین خسارت را از کاهش بهای نفت خام تجربه کرد و توازن بودجه روسیه به شدت از این فراز و نشیب‌ها تأثیر پذیرفت. اقتصاد عربستان نیز به شدت در نتیجه روند کاهشی بهای نفت آسیب دید، به طوری که این کشور در سال میلادی گذشته کسری بودجه 98 میلیارد دلاری را تجربه کرد. نصیر شیرخانی معتقد است برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت در ایران پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای بر بازاریابی ایران در عرصه تولیدات نفتی، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران تأثیر خواهد گذاشت.
با افت شدید قیمت نفت در دو سال گذشته، تنها جایی که از نظر سرمایه گذاری جذاب هستند برای شرکت‌های خارجی، کشورهایی هستند در خاورمیانه که هزینه تولیدشون کمه. یعنی هر وقت که ما قیمت نفت رو ببینیم که خیلی افت کرده، بیشتر جاهایی که ذخایرشون کمه یا اینکه هزینه تولیدشون زیاده، اینا از چرخه تولید خارج میشن. در نتیجه بیشتر توجه متوجه خاورمیانه میشه. در خاورمیانه هم کشورهایی مثل عربستان عربستان و کویت و امارات و اینا زیاد به شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی یعنی اصلا اجازه نمیدن که در قسمت بالادستیشون شرکت کنن و در اونجا سرمایه‌گذاری کنن، چون این سرمایه‌گذاری‌ها رو بیشتر شرکت‌های خودشون انجام میدن. ولی ایران الان درش رو به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده و اون شرکت‌های بزرگ هم مایل هستن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. وزارت نفت گفته که شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن و شریک‌های ایرانی می‌گیرن، اینا در اولویت خواهند بود. یعنی اگه می‌خواید به فرض تجهیزاتی رو از خارج وارد بکنین، اگه اون تجهیزات در ایران تولید بشه، از نظر تعرفه و مالیات مرغوب‌تر خواهند بود، چون دیگه نه مالیات میدن نه اینکه در واقع مخارج گمرکی دارن.
21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امسال با شعار جذب سرمایه و انتقال فناوری در فضایی به وسعت حدود 70,000 متر مربع در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنید درباره صنعت نفت ایران و گشایش 21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز و پتروشیمی ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله نیمه شب شما شنونده دو گزارش دیگر خواهید بود. ابتدای گزارش فرنگی رو خواهید شنید و در ادامه مجله هفتگی چهار کنج رو برای شما خواهیم داشت. اما محمد رضا مرتضوی، تکنواز دو ساز کوبه‌ای تنبک و دف، این روزها در حال برگزاری گشت هنری خودش در 25 شهر و پایتخت اروپا است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
محمد رضا مرتضوی زاده اصفهان است و 19 سال است به آلمان مهاجرت کرده و به گفته خود شوریدگی و جاذبه های کناره زاینده رود و فضای موجود در آن همچنان در او زنده است. محمد رضا مرتضوی با سنت شکنی و نوآوری های خود در نواختن تنبک و دف به این دو ساز کوبه‌ای هویت تازه‌ای بخشیده و در گشت‌های هنریش در اروپا، آسیا و خاور دور از این سازها نه به عنوان همراهی کننده دیگر سازها بلکه به عنوان سازی مستقل بهره می‌گیرد. این هنرمند 37 ساله ضمن تدریس و برپایی کنسرت تا کنون چند آلبوم موسیقی هم در آلمان منتشر کرده که تازه ترین آنها تغییر و دگرگونی نام دارد. آقای مرتضوی در این آلبوم تازه ترین ریتم های ابداعی خود را با ساز دف اجرا کرده.
آلبوم جدیدم سولو دف است با عنوان ترانسفورماسیون، به مفهوم تغییر دگرگونی هست. به این دلیل که من زیاد رو صحنه میرم و ارتباطی که با مخاطبم برقرار میشه واکنش نشون بدم به فضا و مکانی که دارم اجرا میکنم. آلبومایی که من منتشر میکنم هر کدومش برای خودم مفهوم و معنای جدید، هم از لحاظ موسیقایی و هم از لحاظ درونی و نسبت به اون بینشی که شاید روز به روز عوض بتونه بشه به زندگی و دنیا. وابسته به دیسیپلین خاصی نیست، به این دلیل که من خودم رو میسپارم دست دنیا و زندگی. از اینکه این موسیقی و این نگاه چه به ساز چه به کل دایره‌ای که میگیم دایره هستی، این محسوسه که در یک مرحله دیگه درونی این کار ساخته شده و یک تفاوت احساسی و افکتی از لحاظ صدادهی پرکاشن قابل شنیدنه. دف از لحاظ صدایی هم امکانی که به من میده، تنبک این امکان کمتره به خاطر افکت ها و پولیفونیکی که به وجود میاد روی پوست، و تنبک من رو به خودم برمیگردونه و دف من رو از خودم بیرون میاره.
چند قطعه در این آلبوم تغییر و یا تحول شما آمده؟
4 قطعه هست، 4 تراک هست که مثل آلبوم های قدیمم همش به صورت زنده ضبط میشه، یعنی هر چیزی که به گوش میرسه همش لایف اجرا میشه. احساس یکی بودن دارم با مخاطبم و این بسیار برام ارزشمنده.
مخاطبان محمد رضا مرتضوی در کنسرت ها اگرچه بیشتر خارجی هستند، ولی در کنسرت هایی که اکثریت با ایرانی ها باشد، این هنرمند برخی از آهنگ های ماندگار و خاطر انگیز ایرانی را هم مانند این آهنگ مبارک بادا با تنبک می نوازد.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید درباره محمد رضا مرتضوی، تگنواز دو ساز کوبه‌ای تنبک و دف که گشت هنری خودش رو در اروپا شروع کرده. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله چهار کنج رو خواهید شنید، اما میتونید تازه ترین و خبرهای مختلف خبری رو از وبسایت ما دنبال کنید هر لحظه شبانه روز، و دیدگاه و نظری هم اگر دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده مجله هفتگی چهار کنج کاری از همکارم نوشین سید حسینی خواهید بود، اما قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اطمینان از سارق نبودن دو پسر بچه به وسیله اوریان کردنشان در مدرسه‌ای در آلمان، واژگونی پیکره‌ای 126 ساله در پی تلاش مردی برای خود عکاسی در پرتغال، ورود پلیس‌های چینی به خیابان‌های چند شهر ایتالیا برای کمک به جهانگردان هموطنشان، اجازه زنان در عربستان برای داشتن نسخه‌ای از عقدنامه، طرحی جدید برای نظرسنجی پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین و اعطای جایزه ای 10,000 دلاری به پسر بچه 10 ساله در فنلاند بعد از کشف منفذی اطلاعاتی در شبکه اینستاگرام.
تعداد زیاد جهانگردان چینی در شهرهای روم و میلان پای ماموران پلیس چینی را به خیابان‌های این دو شهر در ایتالیا باز کرده. روزنامه گاردین گزارش داده هدف از این طرح آزمایشی ایجاد حس امنیت در میان توریست‌های چینیه. به گفته سفیر چین در ایتالیا این نخستین طرح آزمایشی از این نوعه. قرار 4 پلیس چینی که به وسیله ایتالیایی ها آموزش دیدند در خیابان ها گشت زنی کنند. اونها برای اینکه راحت تر به وسیله هموطنانشون شناخته بشن، یونیفرم های پلیس چین رو به تن خواهند داشت. به گفته یکی از مقام های چینی، هر ساله بیش از 3.5 میلیون جهانگرد چینی به ایتالیا سفر می کنند. وزیر کشور ایتالیا هم گفته در صورت مثبت بودن این تجربه، با توجه به حضور پررنگ چینی ها در ایتالیا، شیوه های دیگری برای همکاری به کار گرفته خواهد شد.
جایزه 10,000 دلاری فیسبوک ویژه ردیابی نقاط ضعف در سامانه امنیتی این شبکه اجتماعی به پسر بچه 10 ساله در فنلاند اعطا شد. روزنامه گاردین گزارش داده این پسر بچه 10 ساله همراه با برادر دوقلوش از 8 سالگی به بازی‌های ویدیویی و کدگذاری علاقمند بوده، تا اینکه کم کم وارد حوزه امنیت اطلاعات اینترنت شد و تصمیم گرفت در آینده کارشناس این شاخه اینترنتی بشه. این شد که به سراغ ویدیوهای آموزشی در شبکه یوتیوب رفت. این پسر بچه برای آزمایش سراغ بخش نظرات در شبکه اینستاگرام میره که ببینه آیا این شبکه اجتماعی متعلق به فیسبوک میتونه از پس کدهای نامناسب بر بیاد یا نه، و در نهایت با کشف منفذ اطلاعاتی اینستاگرام متوجه میشه که با وارد کردن کدهای مضر میتونه نظرات کاربران رو به آسونی در این شبکه حذف کنه. این جایزه 10,000 دلاری این پسر بچه رو خوشحال و خانواده و همکلاسی هاش رو حیرت زده کرده. اون گفته که این پول رو صرف خرید یک توپ فوتبال و یک دوچرخه خواهد کرد. فیسبوک که از حدود 5 سال قبل در طرحی ویژه برای یابندگان منافذ اطلاعاتی این شبکه جایزه تعیین کرد، کمی بعد اینستاگرام رو هم به خودش ضمیمه کرد.
در طول چند سال گذشته در راستای ایجاد امنیت اطلاعاتی بیشتر، فیسبوک به بیش از 800 نفر که تونستند منافذ اطلاعاتی این شبکه و ملحقاتش رو کشف کنند بیش از 4 میلیون دلار جایزه داده.
تلاش مرد جوونی برای خودعکاسی در کنار مجسمه یکی از پادشاهان قرن 16 پرتغال خوشیام نبوده و پیکره 126 ساله این پادشاه که زینت یک ایستگاه قطار در مرکز شهر لیسبون بود به زمین افتاد و تکه تکه شد. رویترز گزارش داده این مرد که برای عکاسی خودش را به بالای پایه مجسمه رسونده بود، به طور غیر عمدی باعث سرنگون شدن پیکره پادشاه شده. گناهکار که میخواسته پا به فرار بگذاره موفق نشده و به وسیله پلیس گرفتار میشه. این مجسمه که قد و قواره کودکانه داره با چشمانی غمگین و شمشیری به دست میان دو در ورودی ایستگاه راه‌آهن روسیا ایستاده بود. این ایستگاه قطار که ساخت اون سال 1890 میلادی به پایان رسیده از جمله بناهای حفاظت شده تاریخی محسوب میشه. دوم سباستیائو که اواخر قرن 16 میلادی در پرتغال حکومت میکرده در 24 سالگی و در جریان جنگ در مراکش کشته شد. جسدش هیچ وقت پیدا نشد و تبدیل به موجودی افسانه‌ای شد که روزی برای نجات پرتغال و تصاحب تاج و تختش برمیگرده.
پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین، یکی از مغازه‌ها در شهر مانیل پایتخت فیلیپین در حال نظرسنجی از مردم است. رویترز گزارش داده فروشگاه 7-11 که فروشگاهی زنجیره‌ای است و در سرتاسر این کشور شعبه دارد، برای فروش نوشابه لیوانی لیوانهای کاغذی با تصویر کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری در اختیار مشتریان قرار می دهد و مشتری ها هم در واقع با انتخاب لیوان عکسدار مورد نظرشون رأیشون رو اعلام می کنند. گرچه یکی از لیوانها هم علامت سوال روش چاپ شده و به مردم فرصت می ده که هنوز از انتخاب نهاییشون نامطمئن باشند. یک نانوایی دیگه هم ساندویچ های محلی با نام های مختلف کاندیداها می فروشه. در هر دو رأی گیری خوردنی رودریگو دوترته برنده شده. انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین قرار دوشنبه هفته آینده برگزار بشه.
مدیر یه مدرسه در آلمان متهم شده که برای تنبیه دو دانش آموز مظنون به سرقت اونها رو مجبور کرده که لباس هاشون رو از تنشون در بیارن. حالا دادستان ها در شهر کلیوه سرگرم بررسی انگیزه ی مدیر مدرسه از اوریان کردن این دو دانش آموز 13 ساله هستند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده ماجرا از اونجا شروع شد که یکی از آموزگاران مدرسه این دو نفر رو در سالن ورزشی دیده و به ظن اینکه سرگرم دزدی بودن اونها رو پیش مدیر مدرسه برده. مدیر هم جلوی پای اون دو نفر دو راه گذاشته، یا برای مطمئن شدن مدیر از سارق نبودنشون لباسهاشون رو جلوی او در بیارن یا اینکه به پلیس تلفن میکنه. این دو پسر 13 ساله هم با انتخاب گزینه اول تمام لباسهاشون رو به جز لباس زیر از تن در آوردن، ولی گویا مدیر خواهان در آوردن آخرین تکه لباسشون یعنی همون لباس زیرشون شده. درخواستی که ابتدا به نظر این دو پسر بیشتر شبیه شوخی بوده و اونها رو خندونده، ولی وقتی با تهدید مدیر به تماس گرفتن با پلیس روبرو شدن چاره جز اطاعت ندیدن. بازرس‌های این پرونده معتقدند که انگیزه جنسی در کار نبوده و احتمال میدن که ماجرا مربوط به سرقت‌های قبلی بوده.
زنان در عربستان سعودی به هنگام ازدواج از این به بعد اجازه دارند نسخه ای از عقدنامه رو در اختیار داشته باشند. روزنامه گاردین گزارش داده در حالی که قبلا این امتیاز فقط مخصوص مردان بود، بر طبق دستور وزیر دادگستری عربستان در راستای آگاه کردن زنان نسبت به حقوق و شرایط ضمن عقد، روحانیون مسئول ثبت ازدواج باید یک نسخه از اون رو تحویل عروس خانم بدند. ضمن اینکه عقدنامه موقع بروز اختلاف با شوهر و در دادگاه ها به کار زنان میاد. بنابر مقررات اسلامی در عربستان، زنان برای ازدواج، اشتغال و سفر نیازمند اجازه سرپرست مرد هستند، ضمن اینکه اجازه رانندگی ندارند و باید با حجاب کامل در اماکن عمومی ظاهر بشند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.